بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه السوء والضر وجعلنا من كل سوء فداء. واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. خداوند ان شاء الله ما را از فیض این شهر الله و ان شاء الله شبهای قدر که در پیش است محروم نفرماید و آنچه از خیرات برای خوبان خود قرار داده برای این دست جمع و تمام شیعیان قرار دهد و ان شاء الله امر فرج آقا حجت ابن الحسن العسکری را همین شبهای قبر مقرر فرماید و این چشمان گناهکار را به جمال نورانی آن حضرت روشن فرماید جهت سلامتی آن وجود عزیز و تعجیل در فرج شریفش صلواتی ختم بفرماید. عرض شد که انسان در یک تقسیم از ابتدای خلقت از نقطه آغاز خلق تا اون هنگامی که به جایگاه ابدی خودش پا بگذاره و به منزل و خانه ابدی خود در بهشت یا جهنم قدم بگذاره 6 مرحله و 6 دوران را طی می کند. دانستن این مرحله ها از طرفی جوابی است به سؤال همیشگی ذهن انسان که از کجا آمده ام و آمدنم بهر چه بوده و به کجا می روم و از طرفی دانستن این مراحلی که پشت سر گذاشته ممکن است نفعی به حال مرحله موجود و دانستن مراحل بعد نفع و مصلحتی از اون جهت که اون چه لازم است در این مرحله از زاد و توشه آماده کند برای مراحل بعد. علم به این مراحل ششگانه در این تقسیم 100% مفید بلکه لازم است. عرض شد اولین مرحله‌ای که انسان‌ها طی کردند عالم ذر است، عالم الست است که در آن عالم همه انسانها در یک خلقت خداوند آنها را خلق کرد و به شکل ذراتی در پشت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام آنها را مجتمع کرد، از آنها عهد و پیمان گرفت، خود را به آنها معرفی کرد، انبیا و اولیا را به آنها معرفی کرد و از انسان در آن زمان پیمان گرفت. اما مرحله بعد کدام مرحله است؟ انسانها بعد از این که عالم زر را پشت سر گذاشتند به کجا منتقل می شوند؟ در کجا زندگی می کنند؟ چه مرحله‌ای بر آنها می گذرد؟ آنچه که آیات کریمه قرآن و روایات اهل البیت علیهم صلوات الله به ما تعلیم می کند این است که پس از عالم زر شما مرحله دومی به نام مرحله عالم اصلاب را پشت سر می گذارید. بعد از مرحله اصلاب مرحله ارحام یا جنین را و بعد از اون پا به این دنیا می گذارید. منتها عرض کردیم اگر که ما از مراحل قبلی خودمون فراموش کردیم دلیل بر این نیست که در اون حال نبوده ایم. انسان میخوابد، فراموش میکند که در خواب برو چه گذشت، بیهوش میشه، فراموش میکنه، بچگی خودش را فراموش میکنه، ولحال این که این دورانها را گذرانده. عالم اصلاب کدام عالم است؟ خداوند تمام انسانها را به شکل ذراتی در صلب حضرت آدم قرار داد. صلب معناش چیه؟ صلب معناش ستون فقرات و بالای ستون فقرات انسان است. این که معروف است در زبان میگوییم در پشت پدران، صلب بالای ستون فقرات را میگویند صلب. آیه شریفه به این مسئله اشاره دارد، فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کنه که از چه چیزی آفریده شده. خلق من ماء دافق، از یک آب جهنده خلق شده، یخرج من بین الصلب و الترائب، خارج می شود از ستون فقرات مرد و استخوان بالای سینه زن. ترائب این قسمت فوقانی سینه زن استخوانی هست، بالای او را میگن ترائب. اجمالا انسانها به شکل ذراتی از پشت حضرت آدم به پشت دیگری، به پشت فرزندان او، تا این زمانی که به این دنیا منتقل بشه، تا زمانی که نوبت برسد به اون رحم و جنینی که قبل از دنیاست و از اون جنین وارد این دنیا بشه. خب درباره این زمان این روح انسانی در اونجا چه میکنه؟ چون دانستیم در عالم زر خداوند به انسان روح داد، خداوند به انسان عقل داد، خداوند به انسان اختیار داد. ظاهر امر، ظاهر روایات این است، این مدت را از اون فاصله تا وقتی که بیاد به این دنیا در یک نحوه سکوت، یک نحوه عدم حرکت، عدم درک و یک گنجینه الهی، این ارواح اونجا که انهم مجتمع، دیگه دورانی برای انتخاب، برای اختیار، برای عمل وجود ندارد. یک دوران، دوران اختیار بوده زمان عالم زر که اونجا اختیار بوده، عمل نبوده. این دنیای ما زمان اختیار است تا عمل، ما بین این دوتا فاصله نه اختیار نه عمل. خب حالا این چه فایده‌ای داره بحثش؟ اینکه ما بدانیم انسان از صلب پدر اولیه به بچه‌های او و به بچه‌های او منتقل شده تا رسیده به این زمان، فایده شرعی این بحث چیست خواهیم گفت. اما قرآن می‌فرماید ای انسان‌ها بدانید جایگاه شما صلب پدران بوده، جایگاه شما ترائب مادران بوده. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما انسان را از یک نطفه‌ای که دارای طبایع مختلف است خلق کردیم که اینجا امتحانش کنیم. بعضی امشاج را به معنای اختلاط، اختلاط نطفه مرد و نطفه زن. خب می دانید که حالا الان امروز علم بشر کشف کرده است که این فرزندی که متولد میشه از نطفه زن و نطفه مرد است. قبلا در زمان جاهلیت مثلا فکر میکردن که تولید بچه از نطفه مرد است، نطفه زن کاری نیست. یا بعضا فکر میکردن مثلا بچه پسر از نطفه مرد و بچه دختر از نطفه زن. قرآن آمد گفت نه، این یک نطفه است که از اختلاط نطفه مرد و نطفه زن تشکیل می شود. علم امروز همون را ثابت کرده. از اسپرم و اوول نطفه مرد را اسمش را گذاشتن اسپرم یا اسپرماتوزوئید و نطفه زن را اسمش را گذاشتن اوول. دوتا ذره، دوتا نقطه که واقعا انسان مراحل خلقت خود را اگر نگاه کنه بسیار عجایبی از عجایب خلقت خدا در او میبینه. این دوتا ذره، دوتا نقطه در لحظه اول دوتا، بعد چهار تا سلول، بعد همینطور تکثیر میشه و میشه این انسان. حالا قرآن به این اشاره کرده یخرج من بین الصلب و الترائب، و علم پزشکی هم این رو تأکید میکنه که اوول محل تشکیلش بالای سینه زنان است، اسپرماتوزوئید محل تشکیلش ستون فقرات نخاع انسان است. حالا علم امروز این را گفته، امام صادق علیه السلام در آن زمان می‌فرمود نخاع را نخورید، گوسفند را که می‌کشید این نخاعش داخل ستون مهره فقرات حرام است. حضرت می‌فرمود نخاع را نخورید، محل جری نطفه است، محل جریان نطفه است، و همچنین نسبت به عرض شود که بیضه هم همین را می فرمود که محل جریان اوست و لذا حرام است. این علم پزشکی تازه این چیزها را کشف کرد. خب ما می بینیم این مراحل را قرآن تأکید می کنه که انسان گذرانده. حالا فایدهش چیه؟ فایده این علم چیه که ما بدانیم در اون مرحله بودیم یا نه؟ نکته‌ای که بر او اسلام خیلی تأکید کرده مسئله وراثت است. از نظر دین مقدس اسلام اخلاق آبا، رفتار آبا، کردار آبا، عقاید آبا در فرزندان خودشون اثرات داره. شما امروز در علم جدید می دانید که سبب انتقال عرشبت وراثتی صفتهای پدران و به فرزندان چیزهاییست به نام ژن‌ها. هر سلولی را، سلول موجود زنده را اگر هسته او را بشکافیم داخل او کروموزوم‌هایی هست که بر روی هر کدام از این کروموزوم‌ها تعدادی ژن وجود داره، صفات از این ژن ها منتقل میشه. شما این هسته سیب را، این هسته به این کوچکی را داخل خاک بگذارید، دقیقاً یک درخت سیبی ازش تولید میشه مثل درخت سیب قبلی. از هسته سیب پرتقال و انگور درست نمیشه. خب این معلوم میشود یه چیزهایی در او مثل حافظه کامپیوتری که حفظ میکنه، این ژن‌ها تمام خصوصیات را حفظ میکنن و منتقل میکنن به اون بعدی. حالا اگر که خصوصیات جدیدی پیدا شد، چه مثبت چه منفی، ممکن است همین خصوصیات جدید به نسل بعدی برسه. حالا این مسائل رو علم امروز خیلی راحت و ساده بحث میکنه و به تصویر میکشه. انسان میتونه از روی میکروسکوپ های بسیار قوی ببینه، این رو به تصویر میکشه. اما میبینیم اسلام در آن زمانی که این خبرها نبود، آقا رسول خدا میفرمود انظر فی ای شیء تضع ولدک، نگاه بکن همسری که انتخاب میکنی بچه تو کجا میخواد رشد پیدا کنه، با چه نطفه‌ای میخواد منعقد بشه. چرا؟ فان العرق دساس، عرق رگ و ریشه باعث انتقال صفات است. این اسلام تأکید میکنه رگ و ریشه باعث انتقال صفات است. حالا الان اسمش رو میذاریم انتقال از طریق ژن‌ها، این خودش یک اصطلاحی است که در زمان خودش میگفتن رگ و ریشه. این رو اسلام به ما تعلیم کرد. ان العرق دساس، یعنی پدران و مادران خصوصیات خود را به فرزندان منتقل میکنند. حالا این اثرش چیه؟ اثرش واضحه. نکته تعلیمیش در کجاست؟ این بحث چه فایده ای دارد؟ نکته تعلیمی اولش خیلی واضحه، درباره انتخاب همسر انسان مراعات بکنه، از کدام خانواده، از کدام فامیل و از کدام قوم انتخاب بکنه. نکته دیگرش این است که آقا وقتی که قرار شد صفات، صفات جسمی، صفات ظاهری، اینها از طریق ژن‌ها منتقل می شود، همین طوری که شکل صورت‌ها و حتی صدای انسان‌ها، می بینید صدای طرف تو تلفن گوش می دین نمی دونه پسره یا پدره، نمی دونه اینی که داری باش صحبت می کنی این برادر است یا اون برادر است. ببینید چقدر شباهت ها، حرکت دستش موقعی که مثلا حرف میزنه، حرکت دستش مثل حرکت دست پدرشه، یا مثلا شباهت میرساند به دایی خودش. فرمود درباره دایی هم دقت کنید، الخالو احد الدجیعین، از اونجایی دختر انتخاب میکنی برادر اون دختر رو دقت کن، او حکم پدر مادر را دارد. خب همچنانی که حالات ظاهری، صورت ظاهری، اوصاف بدنی از چاقی و لاغری و هیکل و رنگ و امثاله، حرکات صدا و دست و امثاله منتقل می شوند، همینطور اون اخلاقیات هم منتقل می شوند. شجاعت منتقل می شه، بزرگواری منتقل می شه، محبت منتقل میشه. اینها رو فرمودن، اینجا نکته تعلیمی شه. نکته تعلیمی اینجاست که آقا تو اگر میخواهی به خودت و به نسل خودت خدمت بکنی، اخلاق خودت رو درست کن که بلکه این اخلاق توی نسل تو هم اثر کنه. اگر در خودت بزرگواری و شجاعت و کرم میبینی که از بزرگترها ارث بردی، این خدمتی است که اونها در حق تو کردن و تا روز قیامت براشون میمونه. میدانیم یک کارهایی هست که انسان انجام میده تا روز قیامت اثرش میمونه. بعض اعمال صالحه، بعضی سنت های صالحه که انسان در خودش یا در جامعهش ایجاد کنه، ثوابش میمونه، اثرش میمونه. پس حالا که این چنین است، حالا که این جوری هست که این صورت‌های اخلاقی کما اینکه صورت‌های ظاهری منتقل می‌شود، حتی یک روایتی هست، آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از شخصی فرمودن که خب تو فرزندت چیه؟ حالا فرزندی که در راه داری، عرض کرد فرزندم خب یا پسر یا دختره. حضرت فرمودن شکلش چه شکلی خواهد بود؟ میخوان چیزی تعلیمش کنن. گفت خب مشخصه، یا شکل پدرشه یا شکل مادرشه. حضرت فرمودن نه، خداوند صورتها را حاضر میکنه از حضرت آدم تا نوبت تا به تو برسه، یکی از این صورتها را برای این بچه انتخاب میکنه. همینجوری که این صورت برای این بچه باقی مونده، اخلاقم همینطوره. ولذا شخصی آمد گفت که من سفید پوستم، بچم سیاه پوست شده، و تهمت ناروا به همسر خودش زد، آوردن پیش امیرالمومنین. حضرت فرمود جد چندم تو چهرش این شکلی بوده. خب صورت ها منتقل می شود، اخلاقیات هم منتقل می شه. این نکته هم برای انتخاب، هم برای اینکه خودمون بدانیم در نسل خودمون. اگر ما در خودمون روحیه شجاعت، روحیه وفا، روحیه کرم، روحیه محبت ایجاد کنیم، اینها اثر داره. و این تعلیماتی است، در این زمینه تعلیمات و روایات زیاد آمده. ما نمیخوایم امشب در این مرحله باقی بمونیم، مرحله بعد رو هم بگیم و شب آینده در مرحله چهارم باشیم. و اما بعد از این نوبت میرسد به مرحله ارحام. بعد از پشت سر گذاشتن این دورانها به شکل ذرات، نوبت این میرسد که این ذره منتقل بشود به رحم یک خانم و مادری، و فرزند درون این رحم تشکیل بشود و دورانی را در درون رحم بگذراند، بعد بیاد به دنیا. دوران رحم هم دارای اهمیت فوق العاده‌ای هست که انسان دوران جنینی را چجوری بگذرانه، تو شکم کدام مادر باشه، اون مادر چه رفتاری را انجام بده، حتی چه خوراکی را بخوره اثر داره. تمام اینها تعلیمات فوق العاده داده شده و آداب و رسوم گفته شده و اینها مؤثر است. قرآن می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. ما انسان را از چکیده از گل آفریدیم، بعد او را به شکل نطفه فی قرار مکین در یک جایگاه مناسب قرار دادیم. این جنین مادر بهترین شرایط و آماده ترین شرایط را برای پرورش ای داشته باشه. ثم خلقنا نطفه علقه، این نطفه که در روز اول عرض کردیم به شکل دو تا ذره کوچک بی مقدار بود، این یواش یواش تکثیر پیدا میکنه. در این جنین میبینید به هیچ شکل و صورت خاصی هم نیست، ذراتی است که هی دوتاش میشه چهار تا، چهار تاش میشه هشت تا، هشت تاش میشه 16 تا، و کم کم تشکیل علقه را میده مثل خون بسته شده. بعد قرآن میفرماید فخلقنا العلقه مضغه، علقه را تبدیل میکنیم به یک نوع از گوشت بدون استخوان که دارای رگ و ریشه ای هست. فخلقنا المضغة عظاما، بعد کم کم استخوان برای او قرار می دهیم. فکسونا العظام لحما، و باز اون استخوان ها را با گوشت می پوشانیم. ثم انشأناه خلقا آخر، اون وقت صورت او را به تصویر می کشیم. فتبارک الله احسن الخالقین. اگر کسی دوران رشد بچه را در درون جنین مادر ببینه، واقعا درس ها و عبرت های بسیار زیادی هست در این دوره. خب در سه تا پرده این بچه محافظت میشه از اون بچه دان و بعد رحم و بعد شکم مادر. این مثل یک گوی آویزان در یک صفحه از آب محافظت میشه به عنوان محافظ از ضربه و امثاله از آب، چجور از رگ و ریشه مادر رشد پیدا میکنه و الی آخر، که نمیخوایم خیلی تو این مراحل معطل بشیم. اما چیزی که هست این که بسیاری از مؤهلات شقاوت و سعادت انسانها در همین مرحله تشکل پیدا میکنه. یک روایتی هست که میفرماید وقتی که خداوند این در کافی از امام باقر علیه السلام، وقتی که خداوند اراده می کند که اون انسانی را که در عالم زر آفرید به این دنیا بیاورد، شرایط را مهیا می کند، زن و مرد را مجتمع می کند، با تفصیلاتی که هست رحم را آماده می کند، این نطفه را در درون رحم قرار می دهد. خداوند به رحم دستور می دهد که این نطفه را جذب بکنه و بعد 40 روز به شکل علقه، 40 روز، 40 روز به شکل نطفه، 40 روز علقه، 40 روز مضغه. بعد از 4 ماه کامل خداوند 2 ملک را می فرسته که به این شکل و تصویر بدهند، به او شکل و شمایل بدهند. و بعد خداوند به این 2 ملک دستور می دهد که شما نامه این بچه را بنویسید، تمام آینده او را مکتوب کنید و آنچه که از اسباب اعمال و کارها و شقاوت و سعادتش را بنویسید، ولی برای من هم بداع قرار بدید. یعنی در این نوشته‌ای که بنویسید قرار بدید که خداوند هرگاه خواست این را تغییر بدهد، تغییر بدهد، که بحث بدا جای خود را دارد. خداوند هرچه را مقدر کرده در اون قدر قضای غیر حتمی بدا حاصل می شود، ممکن است خداوند اراده کند اون را عوض کند. خب این دوتا ملک میگن که خدایا ما نمیدونیم چی بنویسیم در حق این بچه. خداوند میفرماید به پیشانی مادرش نگاه کنید. به پیشانی مادر نگاه میکنند، در اونجا میفرماید که صورتش، شکل این بچه این شکلی باید باشه، زینتش، عجلش چقدر باید عمر بکنه، عهد و پیمانش، شقی بودن و سعید بودنش، همین همه و جمیع و شأن ای را از رو پیشانی مادر میخوانند این 2 ملک و برای این جنین می نویسند. خب و بعد هم برای خدا بداع قرار می دن. عرض کردیم بسیاری از اسباب سعادت و شقاوت انسان ها مال همین دوران جنین است. اگر در دوران جنین غذای سالم، غذای روحی سالم از طرف مادر، از طرف اطرافیان مادر به این بچه داده شود، اونقدر اثر داره تو هدایت این بچه که خدا میدن. صوت قرآن که این مادر بشنه، قرآنی که این مادر بخونه، اخلاق و رفتار خوب این مادر، اخلاق پدر با این مادر، غذایی که میخوره، اینقدر سفارش کردن در روایت که زن حامله به بخوره، به سفرجل، خیلی خواص برای او از لحاظ زیبایی، بچه کریم میشه، شجاع میشه، به بخوره مادر بچه شجاع میشه. حالا علم پزشکی امروز کشف میکنه بله به ویتامین آی فوق العاده ای داره و در این دوران برای زن ویتامین آ خیلی لازمه، اما خب این یه گوشش علم کشف کرده، اما اسلام دین جامعه است. برات خرما بخوره، رطب بخوره، چه بخوره، چه آیه ای را بخونه، چه سوره ای را بخواند، چه اخلاقی را داشته باشد، با چه حالتی باشد. قصه هاش زیاد شنیدید که مادرانی که مراعات می کردن وقتی که به دنیا میاد همین اذان و اقامه که در گوشش گفته می شود. یک حالا یک قصه شنیدم، خانواده در بغداد بودن مسیحی و بچهشون شیعه شده بود، مسلمان شده بود. از یک روحانی شیعه پرسیدن که ما نمیدونیم این چرا شیعه شد، چرا مسلمان شد، ما مسیحی، پدر مسیحی، مادر مسیحی، این بچه شیعه شد، بچه مسلمان شد، نمیدانیم چرا. روحانی هم از بچه پرسید که تو چرا مسلمان شدی، چه انگیزه ای داشتی؟ گفت وقتی که صدای اذان مسلمان ها را میشنیدم، صدای اذان مسلمان ها منو جذب میکرد، من مسلمان شدم. از این پدر و مادر شروع کرد سوال کردن، پرسجو کردن در دوران جنینی، در دوران اول ولادت چه گذشته بر این؟ گفتن بله ما تازه این بچه متولد شده بود، مهمانی آمد از ما، روحانی بود، مسلمان بود، آمد این بچه رو نشونش دادیم، این یه چیزی در گوش این بچه خوند، همون اذان اقامه‌ای که ما میخونیم. این صدای اذان در اون سن تو ذهن این جوان مونده بود، وقتی بزرگ شده بود جذب اذان شد. خب شما داستانهاش رو زیاد شنیدید که اون بچه‌ای که به حساب میرفت و با سوزن مشک مثلا آب دیگران رو عرض شود که خالی میکرد و اذیت میکرد و امثاله، مادرش گفت بله من در دوران بارداری هوس کردم اناری بخورم، انار مال من نبود، من به حساب جرأت نکردم اون انار را بخورم، سوزنی را زدم داخل این انار، یک ذره از آب این انار بخورم به اندازه‌ای که هوس کرده بودم. خب این بچه، این چیزها بسیار مؤثر است در شقاوت و سعادت، و البته این معنا باقی بماند، اگر پدر و مادری مراعات کنند، اگر من و تو مراعات کنیم، لطف کردیم به نسل آینده خودمون. از این لطفی که کردیم دو تا ثواب و دو تا نتیجه و ثمره داره. اگر من با این عقیده شیعه‌گری خودم فرزندی و نسل شیعه‌ای از من رشد کرد، در ثواب شیعه‌گری اونها اولا من شریکم، دوما خود اون بچه بهره برده. دو لطف کردیم، یکی به خودمون یکی به او. چه اشکالی دارد که ما لطفی کنیم و برای اون اختیار و انتخابی که اون بچه داره کمک حال بشیم. ببینید میخوام این مسئله رو جوری جا بندازم که بدانید با اختیار منافات ندارد. الشقی و شقی فی بطن امهی و سعید و سعید فی بطن امهی، اونی که شقاوتمنده تو شکم مادرش شقاوت برش نوشتن، اونی که سعادتمنده تو توی شکم مادرش سعادت نوشتن، معناش اینه. زمینه ها فراهم می شود، زمینه خوب فراهم شد، لطفی از پدر و مادر هم به خودشون هم به اون بچه. زمینه بد فراهم شد، اما اختیار و انتخاب سر جای خودش هست. فرمود آقا امام صادق علیه السلام، فرمود حقیقت سعادت این است که عمل انسان برای انسان خیر قرار بده. ان حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده. این روایت آخر من، قبل از این که داستان رو بگم این روایت آخر رو میگم، روایت آخری که شما خستگی رو حس نکنید، این روایت رو ضبط کنید و بعد قصه داستان حضرت ام البنین علیه السلام را بگم. این مسائلی که گفتیم، دوران اصلاب، دوران ارحام، زمین ساز هدایت و سعادت است، اما انسان مجبور نیست. آخر الامر حضرت می فرماید حقیقت سعادت این است که کار یک شخصی خاتمه عمل او را به خیر قرار دهد. پس انتخاب منه، عمل منه که آیا خاتمه کار مرا به خیر قرار بدهد یا به شر قرار بدهد. از اون طرف اگر شر بود به خاطر عملم گرفتار شقاوت شدم، نه اینکه حقیقتا به معنای تامش در شکم مادر کسی شقاوتمند باشد. خب یک نمونه ای از این که عرض کردیم مسئله اصلاب و ارحام اثر داره در بحث وراثت، نمونه بسیار بارزش قضیه آقا امیرالمومنین علیه السلام با عقیل ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین است. خب وقتی که امیرالمومنین به عقیل فرمودند بعد از شهادت بی بی فاطمه زهرا، هنگامی که خواستند تزویج بکنند بعد از امامه، فرمودند به عقیل برای من یک همسری انتخاب کن از خانواده شجاعان عرب. چرا؟ برای این که فرزندی از او متولد بشود که به فرزندم سید و سالار شهیدان در روز عاشورا کمک کنه. این عین عبارت تصریح شده در تنقیح المقال در کتاب‌های دیگر، فرمودن فرزند زنی برای من انتخاب کن از خانواده شجاعان عرب باشد، که این مد نظر بحث ما، این شجاعت خانوادگی به فرزند او منتقل بشه، یعنی همین شجاعتی که در امیرالمؤمنین هست از اون طرف در اون خانم هم شجاعت باشد که به فرزند منتقل بشود و این فرزند در روز عاشورا یاری کنه برای پسرم سید و سرور شهیدان ابو عبدالله الحسین. عقیل خب میدانید در نسل و در عرشود انساب بسیار مهارت داشت، مهارت‌های خاصی داشت. عقیل از آقا مهلت خواست، فرمود من تحقیقی بکنم بین قبایل عرب و برای شما همسری رو انتخاب کنم. خب تحقیق کرد عقیل و آخر الامر این قبیله بنی کلاب عرض شود که فاطمه کلابیه را انتخاب کرد به عنوان پیشنهاد و خواستگاری، اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام، فرمود من عرض کرد که من این خانواده را انتخاب کردم، فاطمه بنت حزام، فاطمه کلابیه، اینها از خانواده شجاعان هستند. خب حالا این قبیله چه جور قبیله‌ای بودند؟ قبیله بنی کلاب سر منشأشون و سر رشتهشون از جعفر ابن کلابه. جعفر ابن کلاب سر دسته این خاندانی هست که حزام و همسرش ثمامه ارشوت که مادر ام البنین در بین این قبیله است. این قبیله فرعی از قبیله حوازن هستن. قبیله حوازن قبیله‌ای بودند که دائما با اهل مکه در جنگ بودند. از دوران جاهلیت اینها بادیه نشین بودند، صحرانشین بودند و دائما در جنگ بودند با قبیله هایی که با شهرنشینان مکه، و در بین اینها خانواده های بسیار شجاع و علل خصوص در بین این بنی کلاب فرزندان جعفر ابن کلاب بسیار افراد شجاع و جنگ های خیلی نمایانی می کردن. اینها با مسلمان ها هم جنگ کردن، مشرک بودن، بت پرست بودن. اولش در جنگ حنین قبیله حوازن 40,000 رزمنده درست کرد، در مقابل مسلمان ها ایستادن و چیزی نمونده بود کار مسلمان ها را بسازن. بسیار سخت شد جنگ و بالاخره با مقاومت امیرالمومنین خود آقا رسول الله و اصحاب خاص حضرت پیروز شدن در جنگ حنین و اینها به اسارت در آمدن. منتها وقتی که آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم این خانواده را به احترام حلیمه سعدیه اسیرانشون رو که سهم پیغمبر بودن آزاد کردن، امیرالمومنین هم همین کار را کرد، قبیله حوازن متمایل شد به اسلام و مسلمان شدن. حالا این قبیله بنی کلاب از این افراد هستند، افرادی جنگاور، شجاعان بسیار عجیبی داشتن اینها در بینشون. حالا عقیل پیشنهاد کرد به امیرالمؤمنین که شما فاطمه کلابیه را بگیرید، ولذا میبینیم که اثر چی؟ اثر این دوران، دوران اسلاب، دوران ارحام. حضرت فرمودن خب برو این دختر را خواستگاری کن و عقد کن و برای من بیاور. عقیل هم وارد شد اونجایی که جایگاه به حساب حزام بوده پدر ام البنین و گفت که من از طرف امیرالمؤمنین آمدم برای خواستگاری دختر تو برای آقا امیرالمؤمنین. حزام احتراما عرض کرد که دختر من یک دختر بادیه نشین هست، چه بسا در شأن امیرالمؤمنین نباشد که این دختر بیاید و کنیزی منزل امیرالمؤمنین را کند. عقیل فرمود که نه، امیرالمؤمنین با توجه به همین نکته ام البنین را، یا همون فاطمه کلابیه را که کنیه او از اول هم ام البنین بوده، انتخاب کرده. حزام گفت اشکال نداره، پس به من فرصت بدهید که برم با مادر دختر صحبت کنم، مادر دختر با روحیات دختر بیشتر آشنایی دارد، اگر موافقت کردن من هم موافقت میکنم. حالا حزام بلند شد از پیش عقیل آمد که بیاد با مادر ام البنین صحبت کنه که بله عقیل آمده خواستگاری ام البنین، خواستگاری فاطمه کلابیه که ببره خانه امیرالمؤمنین. وقتی که آمد وارد اون اتاق یا اون خیمه‌ای بشه که این مادر اونجا هست، دید مادر و دختر دارن با هم صحبت میکنن. نگاه کرد دید مادر ام البنین نشسته داره موهای ام البنین را شانه میکنه و ام البنین داره خوابی را که دیشب دیده برای مادرش تعریف میکنه. این پدر ایستاد کناری که متوجهش نشن، ببینه این دوتا چی با هم میگن، چه صحبتی بین این دختر و مادر اتفاق میفته. ام البنین شروع کرد تعریف کردن خوابی که دیده. گفت مادر جان، من دیشب در خواب دیدم در باغ بسیار سرسبز و خرم، درختان بسیار زیاد و نهرهای فراوان، و نگاه کردم، نگاه میکنم به آسمان، به ماه و ستارگان نگاه میکردم و با خودم متحیر بودم که خداوند چگونه این ماه و آسمان را خلق کرده، چگونه این آسمان را مرتفع کرده، چگونه این ستارگان را خلق کرده. یک وقت دیدم که این ماه از آسمان فرود آمد، در دامن من نشست و یک نوری از این ماه متساعد شد که مرا مبهوت کرد. بعد از اون دیدم سه تا از این ستاره های آسمان هم پشت سر این ماه در دامن من آمدند و همه اونها هم نوری درخشیدند که مرا مبهوت کرد. بعد در عالم رؤیا دیدم یک منادی صدا میزند، مرا به اسم صدا میزند و به من بشارت میدهد که تو جزو سادات و بزرگان خواهی شد، به سیادت و بزرگی خواهی رسید و خداوند ماه درخشان و سه ستاره را نصیب تو خواهد کرد که پدر آنها سید و سرور عالمیان بعد از آقا رسول الله است. این خواب را تعریف کرد برای مادرش. مادرش خوشحال شد، گفت دخترم این خواب و رؤیایی که دیدی رؤیای صادقه است. خداوند تو را به زودی به همسری کسی برمیگزیند که او سید و سرور تمام عالمیان خواهد بود و از تو چهار فرزند خواهد آمد که اولین آنها مثل قمر و مثل ماه صورتش می درخشه. پدر که این صحبت را می شنید آمد جلو، گفت به حزام، گفت که عقیل آمده خواستگاری فاطمه برای اینکه ببره او را به همسری امیرالمؤمنین. آیا تو مادر فاطمه کلابیه آیا او را خوب تربیت کردی؟ آیا اولیا، ببین ادب را، ببین ادب را. این پدران که بزرگ باشن بچه ها اینجور بار میان. گفت آیا تو این را به گونه ای تربیت کردی که خادمه حسن و حسین باشد یا نه؟ آیا این را تربیت کردی که کنیز امیر المؤمنین باشد؟ آیا صلاحیت در او میبینی یا نه؟ مادر گفت بله، من او را جوری تربیت کردم که صلاحیت دارد و از خدا میخواهم این سعادت نصیب او بشود. وقتی که پدر به دختر رو کرد، آیا حاضری همسر امیر المؤمنین بشوی؟ دختر از خجالت عرق خجالت بر پیشانیش نشست، سکوت کرد، ولی یک جمله فقط نقل کردن که قبل از بره خانه امیر المؤمنین عرض کرد من اگر بروم خانه امیر المؤمنین برای کنیزی و خدمت به حسن و حسین میرم. این اصل و نسب، این ریشه، این کرامت وقت اینطوری منتقل میشه. میگویند وقتی که ام البنین وارد خانه امیر المؤمنین شد، چند روزی که گذشت یه وقت از امیر المؤمنین صدا کرد آقا جان یک خواهشی من از شما دارم. فرمود چه خواهشی داری؟ عرض کرد من خواهشم این است که از این به بعد مرا به اسمم صدا نزنید. اسمش فاطمه بود، لقبش ام الکنیش ام البنین بود. مرا به اسم صدا نزنید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که مرا فاطمه صدا میزنید من حس میکنم حسن و حسین، زینب و ام کلثوم به یاد مادرشون فاطمه زهرا میافتند و زانوی غم بغل میگیرند. چقدر ادب، چقدر معرفت، چقدر بزرگی. او بود که به فرزندش عباس میفرمود تا وقتی حسین نشسته تو باید بایستی، وقتی که آب طلب میکنه اولین کس تو آب را باید برسانی. اما وقتی که این فرزند متولد شد، این را نقل کردند. یک وقت آمد ام البنین، مادرها حساس هستند که ببینن همسرشون درباره فرزندشون چی میگه، آیا شکل و قیافه فرزند را میپسنده، آیا جسم فرزند را میپسنده، آیا لبخند رضایت، خیلی اون لبخند رضایتی که بر لب شوهر می نشینه، اون موقعی که میره تو بیمارستان بچه را می بینه، زن با اون حالش فقط نگاه میکنه تو صورت شوهرش ببینه آیا بچه را که گرفت خوشحال میشه یا نه. یه وقت ام البنین آمد نگاه کرد، دید آقا امیرالمؤمنین آستین های حضرت عباس را بالا زده و هی میبوسه و غرق گریه است. امیر المؤمنین غرق گریه است. حقا که پنج امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده اند. الله اکبر. مگر فرزند من عیبی دارد؟ امیر المؤمنین با همون چشم گریان، نه ام البنین خیلی هم رشیده، خیلی هم دستهاش نازنینه، اما ام البنین این دستها در محبت حسین من قد خواهد شد. الله الله.